بس نوري له تاسو اجازه غواړم خلا ازادي رادیو سره اوسه از ما همکار سید سمی عباس لنه مطلب سره سړی درغلای دی مهرباني
تشکر نوری است نوری خسته نباشین سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30 دقیقه است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز پنج شنبه دوی قوس سال 1396 هجری شمسی برابر است با 23 نوامبر سال 2000 عبدی میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد ادامه حملات هوایی در ولایت هلمند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اندونزیا تعهد کرده که در تسهیل برگزاری نشست صلح افغانستان کمک میکند. در نتیجه اصابت یک گلوله آوان در ولسوالی گرسک ولایت هلمند 8 نفر زخمی شدند. پاکستان شخصی را که به طراحی حمله سال 2008 در شهر ممبئی هندوستان متهم است از نظربند رها کرد. تفصیل خبرها. اندونزیا تعهد کرده که در بخش تسهیل برگزاری یک نشست در مورد صلح افغانستان کمک میکند. در یک اعلامیه مشترک شورای علمای اندونزیا و شورای عالی صلح افغانستان آمده که هدف این نشست ایجاد اجماع میان علمای دینی منطقه و جهان در پیوند به صلح و آشتی در افغانستان و جهان است. اما در اعلامیه گفته نشده است که این نشست چی وقت و در کجا برگزار خواهد شد. این اعلامیه مشترک پس از مسافرت یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی رئیس این شورا به اندونزیا پخش شد. در نتیجه اصابت یک گلوله هاوان در ولسوالی گرشک هلمند 8 کودک زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رسانه ها گفته است این رویداد حوالی ساعت 5:30 دقیقه شام دیروز رخ داد. با گفته زواک وضعیت صحی 4 کودک وخیم است و افزود که هاوان از ساحه تحت کنترل طالبان پرتاب شده است. یک دوره آموزشی برای بیش از 240 مامور پلیس زن افغان دیروز در ترکیه آغاز شد. این دوره آموزشی 4 ماه ادامه خواهد یافت. در سالهای گذشته نزدیک به 3000 پلیس افغان در ترکیه آموزش دیدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حال حاضر شمار ماموران پلیس زن به 3600 تن میرسد و حکومت تصمیم دارد شمار آنها را به 10000 تن بالا ببرد. غلام محمد راسخ رئیس هیئت افغانستان در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت خست در این باره گفت:
پول جامعه که نکشه یا دکتر ضرورت دی یا پلیس هم ضرورت دی. بدون دی پلیس
در جامعه همان طوری که به دکتر نیاز است و پلیس هم نیاز وجود دارد. تطبیق قانون بدون موجودیت پلیس دشوار است. در خست 16 مامور پلیس زن وجود دارند و بر اساس تشکیلات برای 75 پلیس زن در این ولایت نیاز است. رئیس جمهور افغانستان نجیب الله خواجه عمری را به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی و نامزد این وزارت به کار گماشته است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان وزیر دولت در امور پارلمانی معذف شده است تا آقای عمری را برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه پاکستان یک رهبر اسلامی حافظ سعید را که به طرح حمله شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 متهم است رها نمود. در حمله ممبئی که 10 نفر مسلح به سمت مردم در یک هتل گرانبها، مرکز یهودیان و ایستگاه خط آهن فایر کردند، 166 نفر کشته شده بودند. به گفته وکیل مدافع وی و سارنوال قضیه، حافظ سعید قرار است امروز رها شود چون یک محکمه لاهور تقاضای حکومت محلی را برای حفظ وی در نظربند برای 60 روز دیگر رد کرد. این عمل احتمال دارد که مقامات آمریکا و هندوستان را به غضب آورد زیرا آنها سعید را متهم می‌سازند که در حمله ممبئی دست داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید که چانس واقعی برای ختم جنگ در سوریه وجود دارد اما پوتین افزوده است که راه حل مسالمت‌آمیز برای این جنگ نیازمند سازش تمامی طرف‌های دخیل در این قضیه به شمول حکومت سوریه است. پوتین این سخنان را در آغاز مذاکرات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز کرد. این مذاکرات دیروز در شهر جنوبی سوچی روسیه برگزار شد. پوتین در نشست سه‌جانبه با روحانی و اردوغان افزود: فعالیت های جنگی گسترده علیه گروه های تروریستی در سوریه به پایان می رسد. تشکر به خاطر تلاش های روسیه، ایران و ترکیه که می توانستیم از فروپاشی سوریه جلوگیری کنیم و نگذاشتیم تروریستان بین المللی در این کشور مسلط شوند و فاجعه انسانی در آنجا به وجود آید. روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ بیش از 6 ساله در این کشور حمایت میکنند. ترکیه و ایالات متحده از گروه های شورشی پشتیبانی میکنند که در تلاش برکناری اسد از قدرتند. سعد حریری صدراعظم لبنان در میان طرفدارانش در بیروت اعلام کرد که استعفایش را به تعویق میاندازد. در میان بحران سیاسی در لبنان حریری دیروز گفت که میخواهد از ثبات کشورش محافظت کند.
لقد عرضت اليوم استقالتي.
من امروز استعفای خود را برای رئیس جمهور میشل آون پیش کردم. او از من خواست که پیش از تقدیم استعفا انتظار بمانم و این کار را برای دیالوگ بیشتر در مورد دلایل و سابقه سیاسیش به تعویق بیندازم. از زمانی که حریری در 4 نوامبر در عربستان سعودی استعفایش را اعلام کرد، لبنان دچار آشفتگی شده است. او گفته بود جانش با خطر روبرو است. حریری گفته است از ترس جانش در اوایل ماه روان میلادی مجبور به ترک لبنان شده است. او پیش از بازگشت به لبنان نوقت روز سه‌شنبه عربستان سعودی را به قصد فرانسه ترک کرده بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. حملات هوایی علیه شورشیان در ولایت هلمند ادامه دارد. والی هلمند میگوید
ولسوالی کجکی، مسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش حملات هوایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک عضو این کمیسیون گفت
در سال جاری آمارهای ما نشان می‌دهد که تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی 3 برابر افزایش یافته.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تهدید جنگجویان داعش در دور سواری جوزجان سبب بستن مکاتب دختران شده است. روسیه، ترکیه و ایران پیشنهاد تازه‌ای را برای حل بحران سوریه مطرح کردند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
چون معلوم است حزب تحول و رفاه افغانستان یگانه کار را که در اولویت کاریش وجود دارد آوردن یک صلح پایدار برای مردم افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عملیات هوایی سنگین در ولایت هلمند همچنان ادامه دارد. این عملیات یک شنبه شب آغاز شد و منجر به کشته شدن ده‌ها شورشی طالبان گردیده است. مقام های هلمند و وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در این جریان شماری از مراکز آموزش های تروریستی طالبان از بین برده شدند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
عملیات هوایی بالای شورشیان طالبان و مراکز تولید مواد مخدر در هلمند امروز وارد 5 روزه شد. حیات الله حیات والی هلمند دیروز در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن بیش از 80 شورشی طالبان در این عملیات خبر داد. آقای حیات افزود که این شورشیان در 4 ولسوالی کشته شدند.
عملیات گسترده از طریق هوا مشترک است. قوات‌های ناتو یا حمایت قاطع و همچنان قوات‌های هوایی افغانستان شروع شده در تفعیل در 4 ولسوالی هلمند که هلمند شمالی و جنوبی است. در شمالی ولسوالی کجکی، مسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
آقای حیات افزود که 38 طالب در مسقلعه، 30 طالب در دیشو، 12 طالب در کجکی و 5 طالب در واشیر کشته شدند. گزارش های تایید ناشده وجود دارند که در جریان عملیات هوایی جاری در ولسوالی های شمالی هلمند 9 غیر نظامی نیز کشته شدند. والی هلمند گفت حکومت متعهد به تحقیق در این زمینه است، اما وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 9 غیر نظامی را رد می کند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید که تا ناوقت دیروز ده‌ها حمله هوایی مؤثر در هلمند راه اندازی شده است.
65 ضربه هوایی مثلا تنها در ولایت هلمند اجرا شده که 22 فابریکه مواد مخدر از بین رفته، 2 فابریکه ماینسازی از بین رفته و 2 مراکز توریستا از بین رفته.
بر اساس گزارش خبرگزاری های غربی، طالبان سالانه بین 200 میلیون دلار تا 400 میلیون دلار از درک قاچاق مواد مخدر به دست می آورند. تولید تریاک در سال روان در افغانستان زیاد خوانده می شود. سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک گزارش گفت که تولید تریاک امسال در افغانستان به 9000 تن رسیده است. بر اساس گزارش اداره مواد مخدر و جرایم این سازمان، در سال جاری بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت هلمند کشت شده است.
گزارشی بود در مورد عملیات هوایی سنگین در ولایت هلمند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی میگوید تشدید حملات هوایی نیروهای آمریکایی در این کشور احتمال افزایش تلفات غیر نظامیان را نیز بلند میبرد. این در حالی است که تعداد بمب‌هایی را که آمریکا در افغانستان پرتاب کرده است در مقایسه با سال 2016 میلادی در سال 2017 سه برابر افزایش یافته است. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیروهای بین المللی می خواهد که جهت حفاظت جان غیر نظامیان در انگام راه اندازی عملات هوایی از دقت کامل کار بگیرند. خبرگزاری جرمنی به تازگی ارقامی را نشر کرد که بر اساس آن تعداد بمب‌هایی را که آمریکا در افغانستان پرتاب کرده در مقایسه با سال 2016 میلادی در 2017 سه برابر افزایش یافته است. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از نگرانی این کمیسیون در مورد افزایش عملات هوایی و احتمال هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در آن گفت:
خواست ما از نیروهای امنیتی افغانستانی است که در جریان انجام عملات هوایی از دقت کامل کار بگیرند تا اینکه افراد ملکی، اماکن ملکی، خانه‌های مسکونی مردم، متاهای افراد ملکی اونجا حضور دارند مورد هدف قرار نگیرند. چرا که در سال جاری آمارهای ما نشان میده که تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی سه برابر افزایش یافته، یکی از نگرانی های جدی ما است.
به گفته آقای صدیقی، در شش ماه اول سال جاری 4880 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند که 280 تن آنها در اثر عملات هوایی جانهایشان را از دست دادند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل، در جریان 9 ماه اول سال 2017 میلادی تلفات افراد ملکی ناشی از عملات هوایی در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 52% افزایش یافته است. در جریان این مدت 205 تن در افغانستان کشته و 261 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری جرمنی میگوید ایالات متحده ای آمریکا الی آخر ماه اکتبر سال جاری 3554 حمله هوایی را بالای مواضع داعش و طالبان مسلح در افغانستان انجام داده است. هندرو پارساو، معاون سازمان حقوق بشر در واشنگتن، به خبرگزاری فرانسه گفته که ازدیاد در عملات هوایی نه تنها تعداد تلفات غیر نظامیان را در افغانستان بلند می‌برد، بلکه می‌تواند فاصله را میان آمریکا و شهروندان افغانستان بیشتر از این کند. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید تمام اهداف که مورد عملات هوایی نیروهای خارجی قرار می‌گیرند از سوی این وزارت تعیین می‌شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت تا حد امکان تلاش می شود که عملات هوایی در افغانستان اهداف دقیق را بمباردمان کنند.
تمام حملات هوایی که اجرا می شود وزارت دفاع اجرا می شود. یعنی هدف از طرف وزارت دفاع داده می شود. بعد از او قوای هوایی امریکا برایشان ضربات وارد می کنند. مؤثراتشان زیاد است. دمی بسیار کوشش می شود. راپورا بسیار دقیق می شود. تجزیه می شود. تحلیل می شود. در سوق اداره ملی نظامی وزارت دفاع افغانستان و بسیار کوشش میشم که هدف دقیق باشم.
گفته میشود که افزایش عملات هوایی نیروهای آمریکایی به تعقیب اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا صورت گرفته است. آمریکا میگوید در استراتژی جدیدش به افغانستان و جنوب آسیا از بین بردن ترورستان اولویت دارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته است شمار از سران افغان از حملات هوایی آمریکا که لابراتوارهای مواد مخدر طالبان را در ولایت هلمند هدف قرار داد انتقاد کردند. به نوشته روزنامه، برخی از وکیلان و نماینده‌های ولایت هلمند به خاطر بدید منتقدانه به این رویداد دیدند که به استدلالشان شاید در این گونه حملات به غیر نظامیان آسیب وارد شود. شمار دیگر کاملا وقوع چنین اقدام‌ها سوی آمریکا را رد کردند. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، روز دوشنبه اعلان کرد که تیاره‌های آمریکایی چند لابراتوار مواد مخدر را در ولایت هلمند هدف گرفته و نابود کردند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد شمار از رهبران بزرگان در هلمند به این باورند که ایالات متحده باید تلاش‌هایش را به مناطق مرزی افغانستان با ایران و پاکستان که راه‌های قاچاق بین المللی مواد مخدر به شمار می‌روند متمرکز سازد. آنها گفتند به صورت خاص باید منطقه برامچه هدف قرار گیرد. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این مقاله به نقل سازمان ملل متحد می نویسد یکی از عوامل مهم که باعث اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و منطقه شد امین است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر امسال در افغانستان خیلی افزایش یافته و از آغاز سال بیش از 9000 تن مواد نشاور در این کشور تولید شدند، چیزی که به باور روزنامه مهمترین تمویل کننده طالبان است. نشریه آمریکایی استراتفورد در مورد جنگ افغانستان مطلب تحلیلی را نشر کرده است. این مطلب را فیصل پرویز، یک محقق جنوب آسیا، نوشته که به خواست آمریکا از پاکستان در مورد حل بحران افغانستان میچرخد. در مقاله آمده است با توجه به قضیه پیدا و کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده در پاکستان، بدون شک آمریکا این را دریافته که اردوی پاکستان با شورشیان مسلح ارتباط دارد. نویسنده مقاله نشریه استراتفور همچنان میگوید آمریکا در مقایسه با تمامی کشورهای جهان اردوی نیرومند دارد، اما باز هم نتوانسته تا اردوی پاکستان را به این مجبور سازد که روابط با طالبان مسلح را قطع کند. نشریه همچنان گفته که پاکستان از ایجادش تا اکنون جنگ نیابتی را پیش برده است. در نخست از مجاهدین افغان حمایت میکرد و سپس حامی طالبان مسلح شد و به این کار تا هنوز ادامه داده است. نشریه استراتفور یک برنامه مشترک ژئوپلیتیک و استخبارات آمریکاست. این نشریه به نقل از فیصل پرویز، نویسنده این مقاله، می نویسد پاکستان برای بقایش در گذشته هم سابقه جنگ نیابتی و حمایت از گروه‌های مسلح را داشته است.
مروری بود بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تهدید جنگجویان داعش مانع درس و تعلیم دختران و پسران در ولسوالی‌های قشتپه و درزاب جوزجان شده است. شماری از دختران و پسرانی که به علت تهدید جنگجویان داعش از مکتب دور ماندند، به خاطر ادامه تحصیلاتشان به شهر شبرغان رفته و تحت شرایط بهتر درس تعلیم و را به مراتب از ولسوالی‌های ناامن در شهر یافتند. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
همکنون در ولسوالی قشتپه و درزاب جوزجان نزدیک به 25,000 شاگرد از ترس تهدید جنگجویان داعش به مکتب نمی روند. شماری از شاگردان می گویند تهدید داعش در این ولسوالی ها سبب شده است که روند آموزش و پرورش دختران و پسران با آزمون های متعدد مواجه شوند. سریا، دختر 23 ساله، یکی از این دختران بازمانده از مکتب، باشنده قریه چکمچقر ولسوالی قشتپه است. قریه‌ای که قبلا در آن زندگی میکرد در کنترل داعش است. سریا که به خاطر ادامه تحصیل با خانوادش به شهر شبرغان آمده، در رشته قابلگی درس میخواند. وی برادی وازادی گفت مکاتب در ولسوالی قشتپه بسته است. حتی جایی که نیروهای دولتی حضور دارند نیز شاگردان به مکتب رفته نمی توانند.
بر فعلا مکاتب ها تمام شدن بسته است، حتی قریه کوچک به هر صورت خود ولسوالی هم مکتب بسته است، نمی توانند دختر خانم ها به مکتب رفته. امنیت به مثل شهر اولسولیا تامین شوه. ما در اونجا جای زندگی داریم.
تنها مشکل تعلیم و تربیه و بسته شدن مکاتب نیست که زنان و دختران اولسوالی های قشتپه و درزاب جوزجان از آن ابراز نگرانی کنند، بلکه عدم دسترسی به خدمات صحی نیز مشکل دیگری است که در این فصل زمستان سرد مردم این دو ولسوالی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
وزارت معادن پترولیم افغانستان می گوید که تا چند ماه دیگر کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز می شود. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آمادگی‌های لازم برای تطبیق این پروژه اتخاذ شده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید آمادگی‌های لازم برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در خاک این کشور روی دست گرفته شده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پس از رسیدن پایپلاین گاز به هرات، سروی تکنیکی، دیزاین و همچنان پاکسازی مناطق از ماین که پایپلاین گاز از آن عبور میکند آغاز میگردد.
پروژه تاپی یکی از مهمترین پروژه دولت افغانستان است. پروژه در چند ماه آینده به سرحد افغانستان برسه. در مجردی که پایپلاین در سرحد افغانستان برسه، تمامی کارهایی که در نظر به اونمو تایملاینی که در خود پروژه طرح شده نظر به اونمو کارهای تکنیکی شروع میشه.
این پروژه بزرگ که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند میرساند 1814 کیلومتر طول دارد که 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان میگذرد. پایپلاین گاز تاپی از ولایات هرات، هلمند، کندهار، نیمروز و فرا عبور میکند و افغانستان در هر سال از درک ترانزیت آن حدود 400 میلیون دلار عاید به دست میآورد. کار عملی پروژه تاپی تا سال 2020 میلادی در افغانستان ختم میشود. این پایپلاین ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز را در یک سال دارد. این پروژه در ماه دسامبر سال 2015 میلادی افتتاح شد. مقامات افغان پیش از این گفتند که پروژه تاپی میتواند زمینه کار را برای حدود 12 هزار تن در افغانستان فراهم کند. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند که افغانستان میتواند به عنوان پل تجارتی و ترانزیتی در آسیا نقش بازی کند، اما تهدیدهای امنیتی هنوز هم در این زمینه چالش جدی محسوب میشود. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
800 کیلومتر از خاک افغانستان او هم نامن ترین مناطق است که ما شما هلمند میبینیم، مثلا ولایات همجوار زور میبینیم که پروژه از اون یه تیر میشه و دولت در تامین امنیت در قالب سایر مسائل که مثلا فساد است و یا به اصلاح و عدم حکومت داری خوبه و این مسائل است، در این قسمت البته با چالش های جدی مواجه است.
آقای اکبر پیشنهاد میکند که باید کمیسیون مشترک امنیتی میان کشورهای عضو تاپی ایجاد شود، زیرا به گفته وی این اقدام میتواند پاکستان را وادارد تا به گروه های توریستی اجازه ممانعت در تطبیق این پروژه را ندهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مسکو، انقره و تهران یک پیشنهاد تازه را برای حل بحران سوریه مطرح کردند. در جریان جنگ بیش از 6 ساله در سوریه بیش از 300 هزار تن کشته و اضافه از 6 میلیون تن مجبور به ترک کشور شدند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می شنوید.
رهبران روسیه، ایران و ترکیه توافق کردند که برای پایان بخشیدن جنگ سوریه، مقامهای حکومت و رهبران گروههای مخالف سیاسی سوریه را گرد هم بیاورند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز پس از مذاکرات با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت: ما به وزیران خارجه خود، نماینده های بخش های ویژه و تأسیسات دفاعی وظیفه سپردیم تا برای تعیین ترکیب و تاریخ نشست مردم سوریه در سوچی کارهای اضافی را انجام بدهند. نظر عمومی این است که نماینده های احزاب سیاسی مختلف، مخالفان سیاسی در داخل و خارج و گروه های قومی و مذهبی به میز مذاکره کشانده شوند. پوتین، اردوغان و روحانی در شهر جنوبی سوچی روسیه دیدار کردند. روحانی نشست سه جانبه را بسیار مؤثر خواند. هنوز روشن نیست که مذاکرات پلان شده در سوچی با مذاکرات دیگر در پیوند به صلح سوریه چی تفاوت خواهد داشت. سازمان ملل متحد در ژنو تلاش‌هایی را برای حل بحران سوریه آغاز کرده است. روسیه، ایران و ترکیه نیز مذاکرات را به این هدف در آستانه پایتخت قزاقستان سازماندهی کردند. در ریاض پایتخت عربستان سعودی هم مخالفین رژیم سوریه دیروز گرده هم آمدند و گفتند پیش از روی کار آمدن هر دوره انتقالی باید بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت برکنار شود. آنان به خاطر این نشست را برگزار کردند که یک نماینده را در مذاکرات 28 نوامبر در ژنو معرفی کنند.
ساعت 7:55 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. اندونزیا تعهد کرده که در بخش تسهیل برگزاری یک نشست در مورد صلح افغانستان کمک میکند. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی گرشک هلمند 8 کودک زخمی شدند. یک دوره آموزشی برای بیش از 240 مامور پلیس زن افغان دیروز در ترکیه آغاز شد. یک محکمه پاکستان یک رهبر اسلامی حافظ سعید را که به طرح حمله شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 متهم است رها نمود. در حمله ممبئی که 10 نفر مسلح به سمت مردم در یک هتل گرانبها مرکز یهودیان و ایستگاه خط آهن فایر کردند 166 نفر کشته شده بودند. امرسن منانگاگوا رئیس جمهور آینده زیمبابوه دیروز در حراره پایتخت این کشور از آنچه آغاز یک دموکراسی جدید و در حال آشکار خواند استقبال کرد. انتظار می رود منانگاگوا فردا به عنوان رئیس جمهور زیمبابوه مراسم تحلیف را به جا آورد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
محمدعلی دانش هستم، مسئول روابط حزب تحول و رفاه افغانستان.
چه کارهایی را پیش میبریم؟
قسمی که معلوم است حزب تحول و رفاه افغانستان از سال 93 به بعد تأسیس شد و این حزب یگانه کار را که در اولویت کاریش وجود داره برای آوردن یک صلح پایدار برای مردم افغانستان کار کرده را است.
میشه بگوین که برای خاطر رفاه مردم هم تال چیز کار کردین؟
بله، ما در این رابطه پروگرام های خاص را داریم. ما میخوایم در ابتدا یک تحولی را که لازم هست برای مردم ایجاد شود، این تحول را بیاریم و در قبال این تحول ما رفای خادمت که اصلاح نظام افغانستان است و ما میخوایم اصلاح کلی بیاریم، فسادی که در ادارات دولتی وجود داره و فسادی که در اونچه را که حتی حکومت وحدت ملی، سران حکومت وحدت ملی پذیرفته که ما وجود داره فساد و در این راستا ما کار میکنیم تا این را از بین برده یک تحولی در نظام و حکومت داری بیاید و از اون طریق ما میتونیم رفاه برای مردم افغانستان تامین شود و در این راستا کوشش میکنیم که رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی برای مردم ایجاد شود.
تا جایی که مثلا شما میبینین مدت زیادی شده، دیگه چند سال شده که شما این حزب به اصطلاح تاسیس کردین، چطور چقدر خود موفق احساس میکنین در این کار؟
ما در این مدت کمی که در سال 93 حزب ما تاسیس شد و حدودا 9 برج یا 8 برج میشه که ما رسما جواز ما از وزارت عدلیه تایید شد و ما جواز رسمی را از وزارت عدلیه گرفتیم. ما در این راستا کار خیلی کلان را کردیم در این مدت کم. ما در 28 ولایت افغانستان دفاتر شوراهای ولایتی خود را ایجاد کردیم.
میشه بر ما اینو بگوین که در رأس حزب کی است؟
در رأس حزب وکیل محمد اشرف احمد زای در رأس حزب قرار داره.
و چقدر شاید اعضای امی تیم امی حزب باشه؟
در کل ولایت، در 28 ولایت افغانستان جمع کابل، ما حدوداً بیشتر از 100,000 اعضا داریم.
موفق باشین، از شما تشکر.
صحبت بود از سلسله رنگ های زندگی با عضو یک حزب که تازه تأسیس شده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی نوریاز نوری میزبان شماست. نوریاز، خوش آمدین.